احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه و دکترای حقوق ورزشی از روسیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در استودیو حاضر هستند. آقای دکتر سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض کردم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
آقای دکتر، امروز برای دوستان شنونده درباره چه مباحثی از حقوق ورزشی صحبت میکنید؟
خدمت عرض کنم که ما یکی از مباحثی رو که مبتلا به هستش و بعضن در ایران با یک سری چالش هایی مواجه میشیم، بحث اصالت خود ورزشکار و نمایندگی برای انعقاد قراردادها هستش که در قالب ایجنت یا نماینده، وکیل، حالا میتونه وکیل مدنی باشه یا وکیل دادگستری باشه و یا حتی این قالب نمایندگی در قالب یک ولی باشه، یعنی والدین یک ورزشکاری که حتی به سن رشد در واقع قانونی نرسیدن یا حتی رسیدن و پدری که میخوادش بحثای قراردادی فرزند خودش رو
که زیادم
پیگیری بکنه و زیادم هست در قراردادها و حمایت کنه از حقوق فرزند خودش. خب اینا ابعادهای بسیار متفاوتی داره و بر اساس این شرایط ما یک سری مشکلاتی رو در جامعه زیاد باش مواجه میشیم. به طور مثال وقتی که قالب یک قراردادی رو تنظیم میشه توسط یک نماینده یا ایجنت یا یک وکیل، که وکیل میتونه در قالب یک وکالت مدنی در یک دفترخانه یا اختیاراتی که به شخص دادن یا حتی یک وکیل دادگستری که میخوادش قراردادهای ورزشکاری رو پیگیری بکنه، در صورت بروز اختلاف استیفای حقوق رو داشته باشه برای ایشون و غیره، در قالب نمایندگی ما ازش نام میبریم. اما این ابعاد خب میتونه متفاوت باشه. از یک قسمت بحث مالیش هستش که یک نماینده که میادش و قرارداد مالی رو تنظیم میکنه، محدوده اختیاراتی که براش تبیین شده، تفسیر شده، و اگر یک اجازه ای رو به ورزش به نماینده دادن که در این محدوده شما برو و قراردادی رو تنظیم کن، اگر فراتر از اون محدوده بخواد قراردادی رو تنظیم بکنه یا یک سری مسائلی رو عنوان بکنه که از محدوده اون ورزشکار خارج باشه یا یک سری چیزها رو پنهان بکنه، به طور مثال ورزشکاری که مصدوم هستش و نماینده بحث مصدومیتش رو در قرارداد مطرح نمی‌کنه. البته خب در بعضی از قراردادها انعقاد رو منوط می‌کنن به انجام یک تست ورزشی یا معایناتی که بعضن پیش میادش، ولی خب همون پیش قرارداد هم میتونه دارای یک سری زمینه‌ها و ابعاد حقوقی باشه. فرض بفرمایید که قراردادی رو یک باشگاهی با یک ورزشکاری وارد میشه و زمان و فصل و امکان چانه‌زنی با ورزشکاران دیگر رو از دست میده.
درسته.
و در این زمان با یک سری مسائلی بعداً مواجه میشه که نماینده این رو کتمان کرده.
بله، که دیگه تو کار انجام شده قرار میگیره.
دقیقاً.
آیا دفاتر ویژه‌ای هست در داخل کشور که فعالیت‌های حقوق ورزشی رو انجام بدن و ورزشکاران با خیال راحت به این دفاتر رجوع کنن و به قولی با این دفاتر پیش برن که خدای نکرده عقب نمونن؟ همین صحبتی که کردیم.
خدمت عرض کنم دفاتر رو اگر مبنای نستش که یک دفتری که این کار رو انجام بده، خب طبیعتاً کسایی که تو این زمینه یا مجوزهایی رو از مراجع ذی‌صلاح، به طور مثال در فوتبال میرن از فیفا مجوزی رو میگیرن برای ایجنت بودن.
بله.
و فدراسیون های مطبوعه هم در داخل کشور میان و این رو تایید میکنن و مجوزی رو برشون صادر میکنن، غالبا قائم به شخص هستش. این بحث مثل وکالتی هستش که در حال حاضر هم در دنیا یک مقداری شکل و شمایل وکیل به عنوان یک شخص حقیقی دیگه از بین رفته. یعنی عمدتا سعی میشه در دنیا دفاتری رو تشکیل بدن به عنوان دفترهای حقوقی که این دفاتر حقوقی متشکل از چندین وکیل هستش.
بله.
یا شاید در سایر کشورها دفاتری باشه که مشتمل بر چندین ایجنت و نماینده هستش که در قالب یک حالا دفتر، یک مؤسسه، یک شرکت میان و این خدمات رو ارائه میدن. ولی تا اونجایی که بنده در اطلاع هستم، دفاتری به اون شکلی که بخواد مؤسسه‌ای باشه و کارش با این شرط وجود داشته باشه، من نشنیدم. و البته بعدم نیستش، حالا اگر فرصت هایی بودش ما یکی از برنامه رو اختصاص بدیم با در واقع متولیان اداره ثبت شرکت ها و بله. عزیزانی که در اداره ثبت شرکت ها کار ثبت مؤسسات و شرکت های تجاری و غیر تجاری رو به عهده دارن، ببینیم که آیا اگر شخصی آمد و متقاضی تشکیل یا تأسیس یک مؤسسه یا شرکتی شد برای نمایندگی قراردادهای ورزشی و مجوزی نداشت، یا اگر بله. مجوز داشت به صورت یک شخصیت حقوقی، آیا این امکان پذیر هست یا نیازمند گرفتن یک سری استعلامات مجوزها از مراجع صلاح هستش، و بعد بگردیم دنبال اون متولی مربوطه که آیا کمیته ملی المپیک خودش رو متولی میداند، وزارت ورزش میداند، فدراسیون مسابقات میداند و الهازا، که شاید هم به این سلسله‌ای که ما دنبالش میگردیم هیچ وقت هم به یک پاسخ متقنی نرسیم. ولی خب بعد نیستش ما حداقل بدونیم که دوستانی که وارد میشن تو این جریان و کم هم نشنیدیم و کم هم ندیدیم و هم مواردی رو دارن که طبیعتاً با این مسائل و مشکلات و چالش ها برخورد کردن، نحوه برخورد های نمایندگانی که بعضن صلاحیت ها از لحاظ شکلی برقرار شده ولی نظارت آنچنانی به عمل کردشون نیست الا شکایتی بخواد وارد بشه. خب این دوستان هم در قراردادهای خودشون با ورزشکاران به گونه‌ای در واقع تنظیم میشه که مسئولیت‌های خودشون رو به حداقل میرسونن و بله. عملاً ارکان قضایی فدراسیون هم شاید توی این مسئله خیلی نتونن جوابگوی این موضوعات باشن. حالا این اگر ما این موضوع رو بیام یک مقدار عام‌ترش بکنیم، یعنی محدوده اختیارات رو از دست دو یا سه یا چند افراد محدود که برای خودشون دیگه یک سری داره میشه گفتش که مافیایی رو در واقع تشکیل دادن و ورود به این مجموعه هم تقریبا دیگه شاید کار مخاطره آمیزی باشه و یا تقریبا غیر ممکنی باشه، از این محدوده خارجش بکنیم. و آیا این امکان داره که یک پدری که دلسوز فرزند خودش هستش خودش بیاد وارد قرارداد بشه، به جای اینکه بخوادش هم خودش پیگیری بکنه هم یک اسم نماینده رو اجباراً ما بذاریم در قرارداد، که چون قرارداد ما تنظیم بشه نام یک ایجنت باید این وسط باشه و اون مسائل و اتفاقاتی که پیش میادش.
بله، سپاسگزاریم از شما. همچنان با دانشکده ویژه حقوق ورزشی با شما هستیم. این برنامه از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیوی ورزش تقدیم شما میشه. اگه سوالی دارید با ما میتونید به سامانه پیامکی 30306 پیامک بزنید و حرفاتون رو به ما انتقال بدید و دکتر احمد یوسفی مهمان برنامه، کارشناس حقوق خصوصی، جوابگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. و اما ارتباط برقرار کردیم با دکتر نور شرق، عضو هیئت علمی دانشگاه، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و حقوقدان، درباره نمایندگی در قراردادهای ورزشی با این بزرگوار صحبت کنیم. سلام آقای دکتر، به برنامه خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت دکتر یوسفی و همکار محترم برنامه است.
سلام عرض کنم جناب دکتر نور شرق، خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت حضرت عالی هستیم به عنوان یکی از متخصصین در امر حقوق ورزشی و البته حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب دکتر، ما موضوعی که امروز مد نظر داشتیم و در موردش دوست داریم که از نظرات حضرت عالی هم بهره مند بشیم، با توجه به جایگاه شما در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال بحث نمایندگی هستش که یک سری اشخاص اهم از شخصیت حقیقی یا حقوقی میان و امورات تنظیم قرارداد رو میان ورزشکاران با باشگاه‌های مطبوع به عهده میگیرن. این وضعیتی که وجود داره بعضا میتونه که هم خوب باشه و ساده بکنه نوع تنظیم قرارداد و به شکلی حرفه‌ای بودن قراردادها رو برای دو طرف تضمین بکنه و در بعضی موارد هم مخاطرات و مشکلاتی رو به وجود میاره. سوال اصلی بنده این است و بعدا در خدمت شما خواهیم بود، آیا اصلا ما شخصیت حقوقی که تحت قالب یک مؤسسه یا یک شرکت که این امورات رو انجام میده وجود داره یا قائم به یک شخصی هستش که کارت در واقع خاصی رو با مجوزی که از فیفا یا فدراسیون فوتبال گرفته و به صورت یک نماینده یا ایجنت هستش قرارداد رو منعقد میکنه، ما در شخصیت حقوقی هم میبینیم، یعنی گروه های حقوقی به این هم میپردازن، یا نه شخصیت های حقیقی هستن که این قراردادها رو منعقد میکنن و آیا افرادی مثل والدین میتونن در قراردادهای ورزشی برای حالا فرزند خودشون یا بستگان خودشون نقش یک نماینده رو بازی بکنند؟ آیا ارکان قضایی در فدراسیون ها اونها رو به رسمیت میشناسن یا چه پیشنهاد و راهکار شما برای این مسئله دارید؟
بله خدمتتون که عرض کنم مستحضرید که این مسئله در دو بخش به نظرم قابل توجه. بخش اولش اینه که قراردادهای ورزشی هم میتونه اصالتاً منعقد بشه هم به نمایندگی. توی این مرحله ممکنه والدین به نمایندگی و وکالت از سوی مثلا بازیکن و بر اساس حدود اختیاراتی که تو وکالت باشون مطرحه بیام قرارداد رو ببندن، ولی بخش دیگرش ناظر است بر حرفه‌ای به نام کارگزاری یا نمایندگی انتقال قراردادهای فوتبالی که این دقیقا وقتی راجع به این موضوع صحبت میکنیم ما راجع به حرفه و تخصص داریم صحبت میکنیم که در واقع فدراسیون فوتبال در اعطای مجوز اشتغال به کارگزاری نظارت داره و بر سازوکار انجام کار توسط ایجنت ها سازوکار نظارت داره، همونطوری که در فیفا هم این به عنوان یک شغل و در حرفه به رسمیت شناخته شده. بنابراین میخوام بگم انجام موردیش رو اونچنان که اشاره کردی توسط والدین که ممکنه به اختزای اینکه فرزندشون عرض کنم که از لحاظ مکانی یا زمانی موقعیت حضور برای انعقاد قرارداد رو نداشته باشه جدا بکنیم از تفویض این کار به یک شخصی به نام ایجنت.
درست. نکته که الان اینجا وجود داره بحث میزان و نقش یک نماینده یا کارگزار یا ایجنت در قراردادها هستش که خیلی موارد پیش میاد این شخص واسطه هیچ تعهدی یا مسئولیتی رو در قبال طرف قرارداد نداره و فقط باعث تشکیل یا انعقاد قرارداد میشه. به طور مثال اگه من بخوام عرض بکنم ورزشکاری که مصدوم هستش یا در واقع در اون شرایط مطلوب نیستش با دادن فیلم های 10 سال پیش 5 سال پیش که شاید الان شرایط ورزشکار در حال حاضر خیلی متفاوت شده ولی میاد و موجبات انعقاد قراردادی رو میشود و پس از اون مشخص میشه به طور مثال ورزشکار اون کیفیت لازم رو نداره، مصدوم هستش یا اعتبار لازم یا مجوزهای لازم رو نگرفته، یا حتی در بحثایی که ما داریم در مورد ورزشکاران از باشگاه قبلی رضایت‌نامه رو اخذ نکردن و بدون گرفتن رضایت‌نامه یا دادن راهکار و پیشنهاد و مشاوره لازم به ورزشکار میان با دو تا سه تا باشگاه قرارداد منعقد میکنن و بعضن ورزشکارانی که با این امور آشنایی لازم رو ندارن دچار مشکل میشن. و آیا در حال کمیته تعیین وضعیتی که حضرت عالی تشریف دارن و یا سایر ارکان قضایی اگر یک همچین اتفاقی پیش آمد خود اون نمایندگی و کارگزار مسئول هست یا خیرش و اگر هست به چه میزان هستش و تا چه حدی ضمانت اجرایی داره برای برخورد با این افراد و به چه شکل برخورد؟
بله جان یوسف، ببینید اصولا ایجنت ها کار مارکتینگ میکنن دیگه، یعنی ما درست. شغل ایجنتی رو از این منظر میبینیم،
یعنی دلالی در قانون تجارت.
بله بله دقیقا تو قالب دلالی قانون تجارت کار بازاریابی میکنن. منتها من به مناسبت حضور این چندی ماه هم در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال واقعا متوجه شدم که اینطور نیست، که دقیقا ما مثلا با یه همچین دیدی راجع به همه افرادی که توی این شغل دارن زحمت میکشن نگاه کنیم. حقیقتا بستن قرار داده یه بازیکن با باشگاه به این سادگی نیست که فقط فیلم بازش ارسال بشه و باشگاه قانه بشه که با اون بازیکن قرار داده. حتما مستظره که اون باشگاه بازیکن رو بعد از این که به اصطلاح موافقت اولیه حاصل شد از کیستای مختلفی میگذرونه، از کیستای مختلفی میگذرونه تا باش قرار داد ببنده. این اتفاقی که فرمودید ممکنه بیفته، شاید آمارش در بازیکنهای خارجی از قضا کمتر از بازیکنهای داخلی باشه، یعنی اینجا داره زحمتی کشیده میشه برای اینکه یک بازیکنی در معرض انتخاب یک باشگاهی قرار بگیره. البته مسئولیت این که اون بازیکن بعداً کیفیت لازم رو نداشته باشه شاید مستقیماً و به طور کامل بر عهده ایجنت نباشه و صحیح هم نباشه که این مسئولیت رو ما بخوام به کارگزار تحمیل بکنیم. کارگزار وظیفه‌اش به نظر ما ارائه اطلاعات کامل و شفافه. اگر در مسیر اطلاعات کامل و شفاف کوتاهی کرده باشه در برابر اون در واقع اجرت یا ما به قول ازاره که به عنوان حق کارگزاری میگیره، حتما مسئولیت داره و باید پاسخگوی کتمان اطلاعات یا اختفاء اطلاعات باشه. ولی از غیر از این تحمیل مسئولیت شاید خلاف اصول قراردادی باشه. میخوام بگم که هر چیزی رو بایستی در جایگاه خودش و در موقعیت خودش.
درست، خیلی ممنون. خب از این باب تو بحث حقوقی کاملا فرمان شما قابل پذیرش هست، ولی خب در ورطه عمل ما شاید خیلی از این مسائل رو باید از یک دید دیگه ای هم که همون عدل و انصاف هستم نگاه بکنیم.
بله،
یک ورزشکاری که واقعا از این مسائل بی اطلاع هستش و اون تبعات و مشاوره های لازمی رو که باید یک واسطه به طرف مقابل خودش و همینطور به شخصی که حالا به نمایندگی از ایشون وارد قرارداد میشه رو توضیحات لازم رو بده. ولی خب خیلی مشاهده زیاد میشه که این مسائل رو گوشزد نمی کنن، از دید قواعد عمومی هیچ اشکال و ایرادی به ایشون وارد نیست، ولی خب ورزشکار نمیدونه که با یک قرارداد یا پیش قراردادی که ما حالا عنوان میشه گفتش که خود درادی رو ما پیشه گرفتیم، میان با باشگاه به عنوان یک پیش قرارداد مینویسیم، میریم با یک باشگاه دیگه یک قراردادی امضا میکنیم و این اتفاقاتی هستش. یعنی عرضه بنده در این موضوع این هستش که ارکانی که مثل حضرت عالی تشریف دارین بتونیم زمینه‌هایی رو ایجاد بشه که فقط کار یک کارگزار به ما هو و کارگزار نباشه، طبیعتا یک سری فراتر از این بحث‌های مشاوره‌ای هم باشه که ورزشکارا هم وارد این مخاطرات نشوند.
ما دیدگاهمون در کمیته وضعیت اینه در تعامل با کارگزارا که در حقیقت مسئولیت و حوزه و اشتغال کارگزار فقط تا اون مقطع بستن قرارداد نباشه و کارگزار نماینده بازیکن تلقی بشه برای حتی بعد از قرارداد، برای در واقع طرف خطاب قرار گرفتن از سوی اون باشگاه و نظارت بر رفتار قراردادی طرفین. این رو ما قائلیم بهش، ولی خب ما تا رسیدن به نقطه مطلوب موضوع کارگزاری داریم حرکت داره میشه، متن قراردادها رو داریم در واقع به سمت اون اصول مورد نظر فیفا اصلاح میکنیم، مسئولیت کارگزارا رو بیمه‌نامه‌ای که باید در ارتباط با پوشش مسئولیت حرفه‌ای خودش رو در اختیار قرار دادن داریم عکس میکنیم و ازشون و به این سمت داریم حرکت میکنیم، انشاءالله که توفیقاتی هم حاصل بشه. نکته ای که هست اینه که تو فرمایش شما بود که ممکنه داره باید بازیکن تحت عنوان قرارداد داخلی با ایجای قرارداد ببنده و بعد داری با ایجای دیگه قرارداد ببنده، این ارتباطی با مسئله کارگزار نداره. از قضا در مواردی که کارگزار دخالت داره این موضوع خیلی خیلی کمتر اتفاق میفته و این مسئله انعقاد قراردادهای متعارض یا معارض بیشتر در جاییه که متاسفانه خود بازیکن داره مستقلا این کار رو میکنه. به نظر من کارگزارها با مسئولیت خودشون به مسئولیتشون آگاهن و به عواقب مسئولیتشون آگاهن و اگر امر به طور تخصصی به کارگزار واگذار بشه و نظارت لازم هم بر حوزه کارگزاری فوتبال صورت بگیره به نظرم با تبعات منفی کمتری رو خواهیم.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر.
متشکرم، سلامت
باشید. بازم در این مباحث با شما صحبت خواهیم کرد آقای دکتر یوسفی.
عرضی نیسته چون موضوعات بسیار متنوع و زیاد هست، ولی خب چون زمان ضیق هستش انشاءالله ما از شما این قول و وعده رو بگیریم که در سایر برنامه های آتی هم از نظرات کارشناسان شما استفاده
کنیم. اولا تشکر میکنم بابت وقتی که اختصاص دادید به این موضوعات مهم و خواهشم اینه که یک بحثی رو یا یک بحثی رو اختصاص بدید به موضوع این فسخ‌های یک طرفه یا فسخ‌های مجاز و غیر مجاز که الان مبتلابه فوتبال کشور الان متفصل نقل انتقالات قرار داریم و این خیلی سوال برانگیزه و مورد در واقع سوال دوستان هست و نیازمند روشنگری بیشتری هست.
حتما آقای دکتر، سپاسگزاریم از شما. شما رو به خداوند بزرگ
متشکرم. خدا
نگهدار.
خب عزیزان، به پایان برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی رسیدیم. برنامه‌ای که از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیوی ورزش تقدیم شما شد. آقای دکتر خیلی کوتاه صحبت‌های پایانی شد.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که این فرصت داده شدش که به مباحث حقوق ورزشی بپردازیم. انشاءالله که تونسته باشیم ولو اندک موجبات آگاهی شنوندگان محترم، ورزشکاران و خانواده ورزشی رو برای این مسئله داشته باشیم. توصیه ما این استش که حتما تلاش بشه تمام ارکانی که با ورزش دست به گریبان هستند از کارشناسان مربوطه استفاده بکنن تا اینکه ما بتونیم نتیجه های خوبی رو داشته باشیم.
بله، سپاسگزاریم از شما دوستان خوب ما از اینکه این برنامه رو شنیدید. از شما هم تشکر میکنیم. همتون رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و یاورت.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
ای مرز آب و آبی در سرزمین روشن و مهتابی، ای گاهواره شب آرام لنج ها، وقتی که خفتند نواها و سنج ها، از شام هند تا سحر نیمون، موسیقی ترانه امواج گرم تو در گیسوی رها شده نخل میوزد، انگشت موج های تو تا صبح بر گوشواره ها و صدف ها در ماسه های ساحل خاموش آرام می‌خزد.
ای مرز آب و آبی بر سرزمین روشن و مهتابی، فانوس یاد تو در کیش و قشم و هرمز و هنگام، در کوچه های لارک و لابان، در سنگلاخ تنب و عبوسا، در خاطرات خواب پیوست روشن است، پیوسته روشن است. ای مرز آب و آبی بر سرزمین روشن و مهتابی، آموزگار خشم و مدارا، مهتاب می‌دمد بر خانه‌های روشن مرز شمالی است. خورشید می‌دمد بر قلعه‌های سوخته سر و خالی است. ای خلیج فارس،
ارضن السعیده، ای سرزمین خوشبخت، حدودن الزرقاء والمدیده، ای مرزهای آبی و بیکران، ذکراک فی عیونی، یاد تو در چشم من، و حبک یقینی، عشق تو باور من، یا ساحل الامان فی ابد الزمان، ای ساحل امان در ابد زمان، یا ساحل الامان یحفظك القرآن، ای ساحل امان حافظ تو قرآن.
یا ارضنا السعيدة حدودنا الزرقاء والمديدة، ذكراك في عيوني وحب بكي يقيني، يا كيش يا قشم يا هرمز يا هنجا، يا كيش يا قشم يا هرمز يا هنجا، ذكراك في قلبي، ذكراك في عيوني، يا نارك يا لوان يا حجارة التمدي، يا أرض أبو موسى يا شاطئي في خاك، يا ساحل الأمان في أبد الزمان، يا ساحل الأمان يحفظك القرآن. خلیج فارس چون صخره های تو